الحمد لله، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الميلاد يوم يوم نتيجة ما ذكرناه در مطلب پنج از مسئله چهار این امور شد: یک، ظاهراً والله العالم مرحوم سید و سیدنا الاستاد و مرحوم آقای بروجردی و آقای حکیم مقصودشون از اون کلام فقط فروز اربعه در دایره نیابت است، نیابت بالاجرت در حجة الاسلام، نیابت بالتبرع در حجة الاسلام، نیابت بالاجره در حج نذری، نیابت به تبرع در حج نذری. مطلب دوم این است که سیدنا الاستاد در سه فرض از این فروز توقف دارد در نیابت تبرعی در حجة الاسلام، نیابت تبرعی در حج نذری، نیابت بالاجره در حج نذری. اجزا در یک فرض از فروز اربعه را قبول دارد و اون فرض نیابت بالاجره در حجة الاسلام است. این سه فرض قائل، این یک فرض قائل به اجزاست، اون سه فرض مشکله دارد. کل حواشی عروه و تحریرم همین را میگوید. این هم مطلب دوم. سوم، دلیل بر این اختلاف است: کسانی که میگویند اجزا در فروز اربعه هست، این محققین دو دلیل دارند. دلیل یک تمسک به اطلاق ادله اجزا و اطلاق فتاوی فقها کردند، مثلا میگویند معتبره اسحاق ابن عمار کل فروض را میگویند و الی ذلک اشعار مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه به قوله لإطلاق النصوص والفتاوى ولم أقف على من تعرض لإحتمال الإختصاص بحج الإسلام. راه دوم ما أشار إليه صاحب الجواهر در جلد 17 صفحه 366 به قوله من کیفیت الحج، دو سطر را بنویسیم، حاصل این دو سطر این است که میگوید این خصوصیت که اجزاء موت در حرم از خصوصیات طبیعی حج است که این طبیعی جامع بین حجۃ الاسلام، بین حج نذری، بین نیابت بالاجره و نیابت به تبرع از کل این فروض اربعه طبیعی موجود است. این خصوصیت از کیفیت حجۃ الاسلام نیست، از کیفیت حج نذری نیست، از کیفیت نیابت بالاجره نیست، از کیفیت نیابت به تبرع نیست. این خصوصیات از کیفیات طبیعی است و لذا دنبالش میگه لا فرقه که حج واجب حجۃ الاسلام باشد یا حج نذری باشد، لا فرق بین این که عن نفس باشد یا عن الغیر باشد، برای اینکه طبیعی جامع بین کل این فروض است و ثابت اینگونه تعبیر میکردیم، میگفتیم اجزا از خصوصیات حج است، من حج این خصوصیت را دارد اگر در حرم مرد کفایت میکند، من حج در حجۃ الاسلام هست، در حج نذری هست، در نایب بالاجره هست، در نایب به تبرع هست. دلیل بر عدم الاکتفا در فروز ثلاثه تمسک به اصل است، به این بیان که اطلاق روایات را قبول ندارد، به این بیان که این خصوصیت طبیعی نیست، خصوصیت حجت الاسلام است، خصوصیت نیابت بالاجره است، کما ذکرنا سابقا به اینکه علم به عدم الفرق فی غایت الاشکال است. طبعا عهد فروض اربعه دلیل دارد، اون سه فرض دلیل ندارد. اگر دلیل ندارد مختزای اصل بل الاصول عدم کفایت است. در موت نایب به تبر شک داریم اصل عدم کفایت است، در حج نظری شک داریم اصل عدم کفایت است، در نظریه به تبرع شک داریم هست عدم کفایت است. از ما ذکرنا مطلب سوم چی شد؟ دلیل بر تعمیم دو راه دارد، دلیل بر تخصیص است و اصول است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که چهار این عبارت ارتباطی به مسئله 49 از تحریر و 73 از عروه ندارد. فقها هم این ارتباط را نمیخواهند بگویند، یعنی احتمال دومی که دیروز میگفتیم فقها اون احتمال را نمیگویند، یعنی این مسئله ارتباطی به مسئله گذشته که موت در حرم بود نداره. مسئله گذشته در منوب و ان بود، حاج به نفسه بود که آیا مطلق الحج است یا حجت الاسلام است. تقدم الکلام این ربطی به او نداره. مرحوم آقای بروز جردی هم ارتباط به او نمیخواهد بدهد. فرمایش مرحوم آقای حکیم 100% درست است. چرا؟ برای اینکه اون فرع سابق که در مسئله 49 گذشت ارتباطی به بحث نیابت نداشت، موت حاج بود. اگر اونجا گفتیم فرق ندارد، این معناش توقف در این نیست و لذا مرحوم آقای حکیم میفهمند لم ار من تعرض به این احتمال، درست لم ار ما سبق این فرض بیان نشده. کما این که مرحوم آقای بروجردی هم اون هر را نمیخواهد بگوید، نمیخواهد بفرماید که مراد از این عبارت مسئله 49. مرحوم آقای بروجردی هم در دایره نیابت سخن دارد. غایت الامر مرحوم آقای بروجردی از این جهت اشکال به سید دارد شما که در نیابت عدم فرق میگویید، چرا در مسئله 73 فرق گذاشتید؟ چرا در حاج به نفس فرق گذاشتید؟ میگوید حج الاسلام باشد کفایت میکند، حج نذری باشد کفایت نمیکند. میفرماید اگر در بحث نایب فرق نمیکند، مناسب این است که در اصیل هم میگفتید فرق نمی کند. نمیخواد بگه این اونه، نمیخواد بگه اون مراد از این عبارته. قبول دارد که مراد از این عبارت فقط موت نائب است، با اصیل این عبارت کاری ندارد. میگه مناسب این بود که در اصیل هم سید این فتوا را میداد، چرا فرق گذاشته؟ و لذا خود مرحوم آقای بروجردی میفرمد و عدم الفرق لا یخلو من قربه، یعنی اونجا هم بگویم اصیل هم لا فرق بین حج نذری و حجۃ الاسلام، کما این که در نایب میگوییم لا فرق بین حجۃ الاسلام و حج نذری. روشن شد؟ از ما ذکرنا در سابق و در اینجا جواب مرحوم آقای بروجردی واضح هست، اشکالیشون وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه فرق به خاطر این است که اونجا اطلاق نداریم، اینجا اطلاق داریم. کل روایات اونجا حج به نفس است، حج افسادی را نمیگوید، حج نذری را نمیگوید، حج عهدی را نمیگوید، اطلاق ندارید اونجا. در اینجا معتبر اسحاق اطلاق دارد. جواب آقای بروجردی یک کلمه است و اون این است: عدم اطلاق در مسئله 73 و وجود الاطلاق در این مسئله 4 تحریر، 12 عروه، 10 عروه. روشن شد؟ اشکال آقای بروجردی وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه اونجا بحثش گذشت اطلاق نداریم، اینجا اطلاق داریم. این که اشکالیشون وارد نیست، این معناش این نیست که در این عبارت بحث را کشانده به اون احتمال دوم. او هم احتمال اول را میگه، او یه حرف اضافی دارد و اون این است که چرا در اصیل شما فرق میگذارید، در اینجا فرق نمیگذارید، مناسب این است که در هر دو جا بگویید کفایت میکنه. جوابش این است که ما که این حرف را گفتیم، در اونجا اطلاق نداشتیم نگفتیم، در اینجا اطلاق داریم میگوییم. این مطلب چندم شد؟ چهارم شد. اگر اجماع می داشتیم که مشکلی نداشتیم دیگه. آقای حکیم میگه لم اره من تعرض، شما میگیر اجماع. روشن شد بحث چیه؟ این مطلب چهار ذو شعب متعددی شد ها، یه مقداری خلاف برنامه شد اما چاره ای نبود. این مطلب چهار در واقع سه شق دارد، خودش منحل به سه مطلب می شود. یک، مرحوم آقای بروجردی احتمال دوم ما نمی گوید. دو، فرمایش آقای بروجردی ناتمام است. سه، فرمایش سید تمام است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که ظاهرن والله العالم ما افاده سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه و این کان احتیاط اون است، ولیکن فتوا این است که کفایت مطلقا می کند لمعتبره اسحاق ابن عمار. نه اجماع است، نه انصراف است، نه قدر متیقن است. این در رابطه با بحث گذشته. در مسئله پنج سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه دو مطلب دارد. مطلب یک این است، بینایه که در حرم فوت کرده است دو بود دارد. یک، آیا با این فوت تفریق ذمه منوبعن شد یا نشد؟ این هم از بود دارد. در این بود تقدم الکلام که تفریق ذمه شده است. بعد دوم این فرض این است، کسی که در نایب بوده و در حرم فوت کرده، چه مقدار از اجرت را میگیرن؟ فرض کنین آقا 2,000,000 اجرت داشته، 2,000,000 گرفته، یک حج نیابی انجام بده، در حرم فوت کرده. خب اگر فوت کرده، طواف نیامده، سعی نیامده، وقوف نیامده، ذب نیامده، مبیت نیامده، طواف النساء نیامده، تقصیر نیامده، حلق نیامده، وضع اجرت چگونه می شود؟ آیا این نایب تمام 2,000,000 را بردارند یا این نایب به نسبه بردارد یا هیچ بر ندارد؟ هیچ بر ندارد شاید قائل نداشته باشد، اگر هست احتمال است. بعد دوم من مات فی الحرم چیست؟ بفهم ملاحظت الاجره است. از چه جهت؟ از این جهت که تمام پول را بردارد یا به نسبه بردارد. به نسبه بردارد نسبت به اعمال، نسبت به مقدمات، اگر مقدمات هست نسبت به ذهاب یا ذهاب و عیاب، کل اینها اختلافی است. فعلیه مطلب یک در مسئله پنج ملاحظت الاجره است، به من الذي اشرنا. مطلب دوم این است که آیا این اجرت در مقابل صحت واقعیت یا صحت ظاهریه؟ مثلا صحت واقعی این است که تمام اعمال را علی موه و علی آورده است. صحت ظاهری این است که بعضی از اعمال را فراموش کرده، اما فراموشیش صدمه به حج نمی زند. اگر جزئی شرطی را فراموش کرده که صدمه به صحت حج نمی زند، صحت ظاهری دارد. آیا اگر در فرع قبل، یعنی در ملاحظه گفتی کل اجرت رو برمیگیرد، آیا در مقابل صحت واقعی یا صحت ظاهریه؟ اول تفصیل. اگر در مستبد تصدیق گفتید، آیا در مقابل جزء منفی چی بگویید؟ اینجا هم تصدیق میگویید یا اینجا تصدیق نمیگویید؟ روشن شد؟ خلاصه کنید، کل مسئله پنج در حدود نصف صفحه هست، اما دو مطلب بیش ندارد. مطلب اول ملاحظه اجرت، مطلب دوم ایزن ملاحظه اجرت است، از این جهت که اجرت در مقابل صحت واقعی است یا صحت ظاهریه. قبل از ورود در مطلب اول از پنج، این آدرس ها را بنویسید که مربوط به فرع قبل است. مستمسک جلد 7 صفحه 279، جواهر جلد 17 صفحه 367، عروه جلد 4 صفحه 540، تحریر مسئله 49. این آدرس ها مربوط به اون خلاصه بود که امروز گفتیم. هر جای در اون خلاصه اگه با تحدیدی براتون حاصل شد به اینجا ها مراجعه کنید تا تردیدتون برطرف بشود. در رابطه با مطلب یک، از مسئله پنج مقدمه‌ای دارد و اون مقدمه این است: اون چی که بین وسیع و اجیر انجام شده است، دو فرض بیش نیست. تارتن اینگونه عقد خونده شده است، وسیع گفته است شما را اجیر می کنم برای تفریق ذمه میت. این را می گوین اجاره لتفریق است، می گویند اجرت لتفریق است. میگن مستاجرون علی چیه؟ تفریق ذمه میت هست. اگه تفریق هست عمل به اجاره شده، اگه نیست عمل به اجاره نشده. طورت اینجوری عقد اجاره بسته میشود. آجر تو که لتفریق ذمت ابی امی خالی اخی و امثال زاله، اونم میگه قبل تو. و اخرى این است که اون چی که بین موجر و مستاجر واقع شده ارتباطی به تفریق ذمه نداره. این اقسامی می شود. تارتن اینجوری وسیع می گوید من شما را اجیر می کنم که از طرف پدرم احرام کنید، طواف کنید، سعی کنید، وقوف داشته باشید، ذبح انجام بدهید، نماز طواف بخوانید. اونم میگه قبل تو. به اصطلاح مستأجرون علی چیه؟ احرام است، طواف است، سعی است. اجاره بر این افعال واقع شده. و اخرى این است که میگوید من شما را اجیر کردم فقط برای حج. فقط برای حج یعنی چه؟ یعنی رفتن از خراسان به شجره را من کار ندارم، رفتن از شجره به مکه را کار ندارم، رفتن از مکه به عرفات را کار ندارم، برگشت از عرفات به خراسان را کار ندارم. این عین اول است، منتها اونجا مستأجرون علیه اعمال را گفته، اینجا کلمه حج را با کلمه فقط آورده. حجم که اولش احرام است، آخرش طواف النساء هست دیگه. این هم اجاره بر عمل است، اجاره بر تفریق نیست، اصلا با تفریق کار ندارد. اگه کار دارد قرض از اجاره است، اجاره به تفریق تعلق نگرفته. مستأجرون علیه حج است که اگر حج را بازش کنید یعنی مستأجرون علیه احرام است، طواف است، ذبح است، رمی است، سعی است، وقوف است. و ثالثاً ایزن اجاره بر عمل است، متها اجاره مطلقتون است. میگوید اجیر کردم شما را برای حج، که این هم اگر بازش کنید کلمه حج اسم برای احرام است و طواف است و وقوف است و رمی است. فرق بین سوم و دوم چی شد؟ فرق بین سوم و دوم این است که در دومی مقید به فقط هست، این دیگه تغییر ندارد. در دومی نمیشه بگوید رفتن از خراسان اونجا جز از در سومی میشود تو. در سومی این احتمال زنده میشود که حرکت از مشهد الی شجره در اجاره خوابیده باشد، لبن ولو لفظا نگفته اما لبن خوابیده بدون که بدینی اون لایت حضرت. احرام از شجره بدون رفتن به شجره لایت حضرت. در دومی کار ندارد با تحقق یا نه، اجیرش کرده بر حج، حج احرام است و آخرش هم طواف النساء یا مبیت به مشعر است. پس الان اجاره بر عمل چند قسم شد؟ بر نفس اعمال، بر حج فقط، بر حج مطلق. نتیجه ما ذکر اینا این شد، الاجارتو علی قسمین در مقام، اجارتون علی تفریق، اجارتون علی العمل. این هر دو قسم هر کدام یه شبهه‌ای دارد که خیال میکنیم ضرورت به ذکرش هم نباشد، اما بحث کردن فقها. قسم اول یک توهمی است که نمیشود. چرا نمیشود؟ برای اینکه اجاره به غیر مقدور است. تفریق ذمه منوب عن در اختیار این اجیر نیست. اگر در اختیار اجیر نیست این اجاره باطلت هم است. لذا اشکال بر قسم اول این است که این اجاره غیر مقدورتون است، اجاره به غیر مقدور باطل است. جواب از این شبه واضح است و اون این است، این اعمال داخل در مسببات تولیدیه هست دیگه، به عنوان اولی احرام است، به عنوان ثانوی تفریق ذمه است، به عنوان اولی طواف است، به عنوان ثانوی مفرق ذمه است، به عنوان اولی وقوف است، به عنوان ثانوی تفریق ذمه است. بناهن لحاظا جواب از این شبین است که گرچه تفریق ذمه مقدور بالواسطه اجیر نیست، تفریق در اختیار اجیر نیست، ولیکن تفریق مقدور بالواسطه است، المقدور بالواسطه مقدورتون است. ولذا همه جای فقیه، چرا آوردن این شبه را اینجا، همه جا باید بگوید، هیچ کی نگفته پیراهن نجسه، اجیرش میکنی برای تطهیر پیراهن، اونجا را این اشکال است، تطهیر در اختیار نیست، مقدور نیست. اونی که مقدور از زدن پیراهن در آب است، قسل مقدور است، تطهیر مقدور نیست، اونجا را باید این اشکال را بکنی، بگید اجاره بر تطهیر باطل است، لرنه ها غیر مقدور است، چرا اونجا نمیگوید؟ جهتش نمیگوید این است که المقدور بالواسطه مقدورون است، تطهیر مقدور من نیست، اما زیر آب زدن که این احتمال اختیاری من است. پیراهن را در آب فرو بردن این فعل اختیاری من است، پیراهن میزنه تو آب، این زیر آب بردن به عنوان اولی قسل است، به عنوان ثانوی تطهیر است. پیراهن را میخوای رنگ کنی، این در را میخوای رنگ کنی، در رنگ درم بگوی غیر مقدور است، برای که اونی که مقدور است رنگا روی در ریختن است، کشیدن دست به در است، رنگ در اختیار شما نیست. اما اونجا چی میگوید؟ میگوید درسته. چرا درسته؟ برای اینکه میگوید المقدور و بالواسطه مقدور است. بناهن لحاظا گرچه تفریق ذمه مقدور بلا واسطه نیست، اما مع الواسطه مقدورتون، المقدور بالواسطه مقدورتون کما ذکرنا در باب اجاره مفصله فعلیه. این شبهه که اجاره علا تفریق ذمه باطلتون، این اصلا قابل نوشتن نیست، فضلا از این که انسان بیاد وقت بیشتری برای این صرف بکند. از این مقدمات اگر اون را شارع حکم کرده گفته با پیراهن را زیر آب زدن من حکم به تطهیر میکنم، دیدن واضح دو چارتای این همه رنگ میکنه، در و دیوار و اینها، فرش، لباس شستن، قالی شستن، اینها غیر مقدور تطهیر. حالا چه کار داره با وجود یا نک، همین مقدار بدانه که اونی که مبتل اجاره است اینه که مقدور نباشه، لا بالواسطه لا معل واسطه، کل این موارد بلا واسطه تفریق ممکن نیست. میخواد احرام نکند، طواف نکند، سعی نکند، امکان ندارد تفریق. اما تفریق با واسطه انجام احرام، انجام سعی مقدورون است، المقدور بالواسطه مقدورون است. در قسم دوم ایزن شبه شده و اون شبه این است که میگویند احرام منهای تفریق ذمه لغو است، اگر با ذمه اون آقا کار نداری احرام چه اثری داره؟ طواف منهای تفریق ذمه غرض اوغلایی ندارن. اگر غرض اوغلایی ندارد اجاره باطل است، برای اینکه اجاره‌ای که فاقد غرض اوغلایی باشد باطل است و لذا میگن قسم دوم هم باطل است. کما اشار الیه ما مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک در صفحه 280 و در صفحه 281. این اشکال دوم از افز اشکال اول است، ولی زم مرحوم آقای کوی اشکال اول ها متعرض شده، اشکال دوم متعرض نشده. متعرض نشده برای اینکه این از اف از اوست. اینم جوابش این است که ما با تفریق ذمه کار نداریم، اما احرام به جهت حصول تفریق ذمه اشکالی ندارد. هم تفریق ذمه قابل این از متعلق اجاره باشد، هم احرام متعلق، هم سبب هم مسبب. کما اینکه اجاره بر مسبب سبب است، اجاره بر سبب هم منهای مسبب صحیح است، برای اینکه غرض اوغلایی دارد. از فعل ذلک مسئله احرام، مسئله طواف، اینها برکاتی دارد منهای تفریق ذمه. طواف مستقیم چقدر ثواب دارد با اینکه تفریق ذمه نیست؟ نتیجه ما ذکرنا این می شود که این مقدمه روشن شد انشاءالله. مقدمه چی بود؟ خلاصه مقدمه این بود: الاجارت و علا قسمین، اجارتون علی تفریق و اجارتون علی الامر. اگر این مقدمه خوب روشن شده باشد، باید وارد بحث ببینیم در کدوم یک از این فروض تفصیل بگوییم، در کدام یک از این فروض تمام اجرت رو بگوییم این نایب برداره. اینی که در مکه مرده است تمام اجرت رو باید به بررسیش بده. طواف نکرده، سعی نکرده، وقوف نکرده، زد نکرده، تمام اجرت از ورثه این نایب است. توضیح این مطلب انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد.